بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالعرفان مبتدأ من تفريق بين ذات العارف وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانها. بعد از معنا کردن لغت چهارگانه تفریق و نفس و ترک و رفس، حالا می فرمان که در نتیجه عرفان از تفریق شروع میشه تا به مقام شریف وقوف پایان پیدا میکنه. تفریقش به این معنا که عرفان اون هست که در ابتدای امر بین ذات عارف و هرچه را که عارف را مشغول میکنه از حق، به این معنا که باید عرفان در ابتدا عارف را تنزیه کنه، تطهیرش بفرماید که از هر چه که او را از حق متعال باز می‌داره به خودش مشغول می‌کنه و نمی‌گذاره که عارف از اونها حق متعال را مشاهده بفرماید، باید بین عارف و بین اونها فرق گذاشته بشه که اینها را به یک معنا در تعابیر دیگر فلسفی می‌فرمایند که باید سفر من الخلق الى الحق بفرماید عارف، از آن چرا که خلق است، حد است، اندازه است، انسان رو به خودش مشغول می‌کنه و نمیگذاره که اون مقام شریف توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در انسان خودشونشون بدهد، باید از اینها تطهیر بشه، تنزیه بشه. این در ابتدای امر. چون اشیا به اعیانشون، به عین خارجیشون که در توحید، در وحدت وجود اهل معرفت نمیشه قائل شد یک خدای جدای تک و تنها و تمام ما سوى الله همه هیچ، پوچ، بی اساس. اگر هم در زبان عارفی همچو فرمایش بیاید، به این معنا هست که عرفا موجودات رو نمیتونن در مقابل حق متعال استقلال به نفسه مشاهده کنن، اون راه نداره. از اون جنبه ما سوى الله همه هیچم پوچم، به این معنا که استقلال وجودی ندارن، همه معلولن به تعبیر فلسفی، همه مظاهر حقیقت وجود صمدی هستند. راه نداره که مظهر از ظاهر بریده به استقلال وجودی داشته باشه. برای همین که این رو میگن هیچه و پوچه، راه نداره. ولذا این اشیا به اعیانشون، به ذوات ظاهریشون انسان رو مشغول میکنن. میبینی که تمام اشتغالات شبان روز همه مردم، خودمون هم به همین اعیان، طوری که از این اعیان در نمیرن، اون حقیقت توحید را در تمام موجودات مشاهده نمیکنن. برای همین است که سخن از کوکو دارن، دنبال خدا میگردن که ببینم کجا میشه او را پیداش کرد. از زیر سر این است که اشیا را به دید توحیدی مشاهده نمی فرماید. عرفان در ابتدای راه باید بین عارف و بین اون چه که عارف را مشغول میکنه و از حق متعال باز میداره باید تمیز بده و تفریق بده. این یک مرحله بود. عارف منزه بشه از اینجور دید توحیدی داشتن، دید کثرت بینی. ولذا بسیاری از موحدانم که توحیدشون توحید اصیل قرآنی نیست، هنوز موحد نشدن اونجوری که باید اشیاء را معلول حق متعال و اثر وجودی الهی ببینن، نمی بینن. این یک. ثم الارفان مبتدا من تفریق، ثم نفذ. سپس باید ارفان عارف را نفذ بفرماید. نفذ بفرماید یعنی چه؟ یعنی نه تنها بین ذات عارف و بین اون چه که او را از حق متعال به عین وجودیش مشغول میکنه جدا کنه، بلکه به طور کلی آثار اون شواغلم از او بره. هیچ میلی، اندک توجه و میلی به غیر حق نداشته باشه. اینطور یه وقتی میبینید آدم فرش رو جارو میزنه اما همچنان در لابلای فرش ذرات خاک اختپاش هست. اینجا میبینید به ظاهر از شی ترک کرده اما همچنان در درونش، در سرش، در نهادش به اون میل داره. به ظاهر تنزیه شده از غیر حق متعال اما همچنان به موجودات عالم میل داره. به غیر از توجه به حق در مقام بعدی باید این میلهای اندک را هم به طور کلی از خودش نفس کنه، همه را بریزه، همه را دور کنه. ثم نفس لآثار تلک شواغل، باید آثار اون مشغولیاتی که از قبل با عالم داشته اونها را هم به طور کلی از خودش بریزه. به تعبیر حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام که قرآن به زبان مبارکش نقل کرده، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، فقط برای او باشه و بس، هیچی به غیر از او در درون ذات عارف نباشه. و در عرفان اینجوری عارف رو نفس کنه، خونه تکانی کنه دلش رو از غیر خداوند، تمام اشتغالات رو از او بگیره، که آثار اون شواغل به عنوان مثال کلمیل و الالتفات الیها ان ذاتهی، که میل و التفات به این شواغل را از ذات عارف به طور کلی بریزه، که هیچی به اشیاء عالم به هیچ وجه. چرا؟ تکمیلا لها به تجرد اما سوال حق و الاتصال به، برای اینکه اون مقام تجرید و تنزیه عارف که در مرتبه تفریق بود اینجا تکمیل بشه. مرتبه اول اینه که او رو تنزیه میکرد از اعیان شواغل، و در مرتبه دوم اینه که به طور کلی نفس کنه عارف را، خانه تکانی کنه عرفان دل عارف را از تمام شواغل به آثار این شواغل، حتی از آثارشون هم به طور کلی. طوری میگه آب میخوره سیراب میشه، خدا سیراب کرده. نون میخوره سیر میشه، خدا سیرمون کرده. دارو میخوره شفا میگیره، خدا شفا داده. و همون آیه شریف قرآن، فاذا مرستو فهوه یشفینی و هوه یطعمونی و یسقینی. او ما رو اطعام میکنه، او ما رو سیر میکنه. حالا به ظاهر میگه که خب من نون خوردم که سیر شدم، اینجور نباشه. خب حالا نون که خوردیم سیر شدیم، آب خوردیم سیراب میشیم، زمینم که میرویاند، آفتابم که میتابد، باران میبارد و خودمونم که داریم شبان روز با زحمت اعضا و جوارهمون داریم نون و آب به دست میاریم، کسب و کار میکنیم، جان به لب میاریم، پس خدا اینجا چه کار است؟ اینجوری نباشه. برای خودش و برای نون و آب و عالم و آفتاب و زمین و ستاره ها همه جایگاه درست کرده، بعد حالا برای خدا دیگه دنبالی میگرده که ببینه میشه برای او یه سمتی گیر بیاره که ایشون در اینجا این وسط چه سمتی داره. مثل بعضی از مردمی که طفلی ها حرف توحیدی نشنیدن، توجه ندارن. خدا چیه؟ ما خودمون داره جان ما به لب میاد، شبان روز داریم کار میکنیم، با دسترنج خودمون پول به دست میاریم و آفتاب که داره میتابه، زمین که میرویاند، باران این هم دارن میبارن، دریاها کمک میکنن، ما هم داریم کار و کسی میکنیم. خدا زن به ما روزی میده، یعنی چه روزی؟ یعنی ما خونه خودمون بشینیم کار نکنیم، آفتابم فردا صبح در نیاد و باران نبارد، خدا همینجوری روزی میدهد؟ و کجا روزی؟ و خدا کجاست؟ اینجوری موحد هستن خیلی ها. اینطوری نه، این عارف نمیشه، این عرفان نیست، این گونه از افراد به معرفت عرفانی نرسیدن. یه طوری باشه که هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن. آب کیه؟ آفتاب کیه؟ آب از جنبه وجودش، از جنبه ظاهرش، باطنش، اولش، آخرش که همش اوست. اوست که دارد آب میفرستد، او دارد باران میدهد، اوست که دارد هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی ارسل الرياح لواقع، هو الذی جعل الشمس زیاءً و القمر نورا، هو الذی چه قرآن. اینجوری داره ما شما توحیدی بار میاره در تمام جاهایی که خدای متعال در قرآنش با هو داره با ما حرف میزنه. اوست که دارد شما رو شفا میده، هو الذی یسقینی و یطعمونی، اوست که داره مرا سیرابم میکنه، او داره به من نمیدونم قضا میده و داره اطعامم میکنه و اگه مریض شدم هوه یشفینی، او داره شفا میده. اینی که آقا تو الهینا میفرماد که همه میگویند دلیل توحید چیه، حسن گوید دلیل تکثیر چیه. همه میگن که دلیل بیار که توحید داریم، حسن میگه دلیل باید بیاری تکثیر داری، وگرنه همه چی توحیده. هوه هوه هوالذی هوالذی، اینا آیات شما را به همین فرمایشاتی که الان شیخ و رئیس می فرماد یه حرف ها از قرآن گرفته شده. ماشاءالله چقدر در محضر قرآن روایات و چقدر موحد بودن که اینجور زبانشون با این جمله های فلسفی باز شده و حرف می زنه که این قرآن هم از اول تا آخر داره ما را تفریق میکنه، داره نفس میکنه، داره ترک میکنه، داره رفس میفرماید. کار قرآن خانه تکانی قلب ماست. فقط خدا از همه اول که شروع شدم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله الرحمن الرحیم. قرآن از علت به معلول به تعبیر فلسفی آمده، چون به اسم الله الرحمن الرحیم است، شکر الحمد و مطلقا ثنا مالکیه، مال رب عالمینه. حالا پای عالم به میون آمده، ول خدا هم همه دلیل توحید خواهند، حسن دلیل تکثیر میخواد. شما دلیل بیا، به چه دلیل میگی این آفتابه، اون ماه، اون ستاره است، این میرویاند، اون اینا آیا آفتاب در نور دادن استقلال داره، در حرکتش استقلال داره، جناب ماه در نور دادن، در هلال شدن، در چه در چه اینا استقلال داره، ما رب ندارن، همینجور گتری هستن، خودشون بر اساس تصادف اینجور نظم پیدا کردن، دارن میگردن واقعا، یا نه چون او الله الرحمن الرحیم رب مالک عظیم حکیم علیم قدیر چه 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 اینها هست، حالا بله آفتاب داره نور میده و اون داره میتابد، این میبارد، اون میرویاند، و چون ایشون اون هوه در تمام کلمات وجودی در کار است و از علم گرفته تا حکمت، تا الوهیت، تا ربوبیت، تا بصیر بودن، سمیع بودن، علیم بودن، حکیم بودن، قدیر بودن، متکلم، چون اون مطلقا در کار است، لذا آفتاب میتابد، زمین میروید، باران میبارد و این نون سیر میکند، اون آب سیراب میکند، اون دارو داره شفا میده. چرا؟ چون اوست، هوه هوه، همه چی او، اینجور نفس بشه، طوری باشه که به هیچ یک از اشیا بدون حق متعال یک ذره میلم نداشته باشه، که میل اندک رکونه، اگر میل بیشتر بشه، توجه بیشتر بشه میله، بعد میل تبدیل میشه به حب، محبت، بعد محبت تبدیل میشه به عشق، عشق شدت پیدا کنه میشه حیرت، هیمان، که اینا رو در قرآن هم مراتبش آمده، ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار، به کسانی که ظلم میکنن ولا ترکنو، به اینها رکون پیدا نفرمایید، رکون اون میل اندک، همچه تو ته ته دلتونم به اونها علاقه، هیچی چیزه که علاقه هم نداشته باشید، ولا ترکنو الالذین کفرو، اونایی که کافر شدن، یا ظلمو، اگه های ظلمو باشه، ظاهرن ظلمو، به کسانی که ظالمن، حتی در مقام دلتون، جانتون، یه چیزک میلم به اونها نداشته باشید، ولا ترکنو، رکون نداشته باشید. انسان در اولین وهله به یک چیزی که میخواد علاقمند بشه اندک علاقه پیدا میکنه، یواش یواش علاقه او قوی میشه، علاقه مقدار قوی شده میشه میل. اصطلاحا میل انسان به یک شیئی که خیلی شدت پیدا کنه میشه حب، میشه محبت. محبت اگر نسبت به شیئی، شخصی خیلی زیاد بشه، شدید بشه، میشه عشق. عشق اگر شدت پیدا بکنه میشه هیمان، حیرت. دیگه اون بالاترین مرتبه عشق، بالاترین مرتبه دوستی هست. اینجا می‌فرماد که عرفان باید ابتداعاً عارف را تفریق کنه و بعد از او، یعنی بعد از اینکه ذات عارف را از ذوات اشیا، اعیان اشیا به طور کلی جدا کرده، تنزیه کرده که مبادا به اشیا به ذاتشون، ولی این که آفتاب، اون که زمین، اون که ماه، اینم که من، اینم که موجودات، اینم حیوان، پس خدا کو؟ پس خدا کو؟ نه، این نشده، این موحد نیست، اینجوری کوکو میکنه و حالا خب بعد بیاد بگه خب حالا بالاخره بین زمین و آفتاب اینا کی داره نظم میده؟ آه پس یه خدایی باید باشه که اینا رو نظم بده. یاده باب هادی عشق رو نمیدونم، کشف المراد و اوائل این کتاب های کلامی، حالا کشف المراد که کتاب سنگینی، اون کتاب های اوائل یادش بخیر، باب هادی عشق اول که میخوندیم آه عجب خداشناسی شدیم. بله خب، بله کی داره زمین و آفتاب آسمون رو نظم میده؟ حتما باید یک ناظمی باشه آقا، مگه بی ناظم؟ پس یه خدا، یه موجودی هست که اینا رو نظم میده، پس اون موجود خدا هست. اینجوری میگه برای خودش و زمین و آفتاب و آسمون و نظام هستی همه جایگاه درست کرد و همه دیگه سر حال و خوب، فقط الان یه خدا کم دارن، باید بگردیم یه جوری خدای برشون یه جوری پیدا کنیم. این جوری توحید که توحید نشده، که این توحید عوام و ناسه. عرفان اینجوری توحید قبول نداره، که عرفان وقتی شروع می کند از همین اول ذات عارف را از تمام موجوداتی که قبل از عرفان خیال می کرد آفتاب و زمین و چه و ماه و اینها، یه خدایی حالا ببینیم کجا میشه پیدا کرد، او را از ذوات تمام این اعیان تفریق می کنه. چه موجودی استقلال وجودی داره که میگی زمین و آفتاب و ماه و بعد ببینیم حالا یه خدا کجا میشه پیدا کرد؟ کو بی خدا زمین کو، آفتاب کو، کو کدوم آفتاب کو؟ میگی این آفتاب و اینجور آفتاب استقلالی کو نداریم اصلا. آفتاب استقلالی، من استقلالی، ذهن استقلالی، فکر استقلالی، بعد زمین و آسمان اینا همه استقلالی. حالا یه خدایی هم پیدا بکنیم که حالا مثلا اسم خودمون مسلمون بگذاریم که ادله اثباتی خدا پیدا کردیم. اینجوری خدا شناسی نه. عارف از اما اول میاد استقلال تمام موجودات رو از ذات تو میگیره. میگه اصلا اگه میخوای زمین و آفتاب و خودت و اینای جدا درست بکنی هیچی تو نیستی، همه با تفریق بشه همه. بعد از اینم اونجوری زمین و آفتاب جدا و حالا ببینیم یه خدایی را بریم پشت آسمون ها کجا پیدا کنیم، باید به طور کلی میلت را علاقت را به یه همچین موجوداتی مطلقا نفس کنی، بریزی بری. اینا همه با دستو برداشته بشه تا درست موحد بار بیای. چجوری؟ با قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بلکه الله بر تو تجلی کنه، الرحمن او، الرحیم او، رب او. میخوای عالمین ببینی باید اول رب عالمین رو ببینی، بعد حالا این رب عالم ربی محبوب نمیشه. حالا و اینه که آقا میفرماد همه دلیل میخوان که رب کجا، من دلیل میخوام که اصلا عالمین کو. شما میگید خواهی که آفتاب زمین آسمون خدا کجا، من میگم که همه اصلا فقط خداست، زمین آفتاب آسمونی که تو میگی کو، ما که نمیبینیم. به تعبیر شیخ اکبر فرمود که محی‌الدین فرمود گویا حق اونچنان ظاهر است که اصلا غایب نیست و عالم اونچنان غایب است که اصلا ظاهر نشده. اینجوری به عکس قضیه، این من و این زمین و این خدا و این آفتاب، این آفتاب و اینا نور میدن و میبارن و میروید و منم خودم زحمت کشیدم و بعد این استاد و اون کتاب و اون مدرسه و دانشگاه و درس خوندیم و خودمون عالم شدیم، اینها خدا کو؟ اونشو میفرماد همه جا ما فقط خدا دیدیم، تو و درس و زمین و استاد و کتاب کو؟ شما بفرمایید کو؟ استقلال وجودی نمیده عارف اصلا. ولذا در مرتبه بعدی نفس بشه تمام آثار اون شواغل، هر چه میلی به این و اون جدا داشت همه بریزه بره، تمام یافته ها و کاشته های ما رو آب ببره. اصلا هیچی نخواستی تا الان خیال میکردیم این همه فهمیدیم، تمام فهمیده های ما همه رو آب ببره، از خیرش گذشتیم. اون چرا که توی توحید کاشتی فرا آب ده تا اونا سبز بشه. اینجوری خداشناسی که کار نمیرسه، که آثار اون شواغل همه نفس بشه، همانند میل و التفات به اون شواغل از ذات عارف به طور کلی اینا برداشته بشه. فقط خدا، خدا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، از یمین و از یسار و تحت و فوق، نور او بر گردنم افکنده طوق. اول نور او بعد گردنم، اول خدا بعد حالا زمین بعد آسمان. نه اینکه زمین و آسمان جدا، نه، از تمام هوه، هوه لذی، هوه لذی. قرآن، در هوه های قرآن آقا غرق بشوید. هوه لذی یصور کن فی الارحام کیف یشا، هو الله احد الله الصمد، همین جور تا آخر. هو الذی ارسل الرياح لواقع، نه اینکه این باد و اینم درختان و این باد وزید و درختان تلقی شدن، گرتهای نر را از درختهای نر گرفته باد برده ریخته روی درختهای ماده، درختهای ماده باردار شدن و الان خرما آوردن، سیب آوردن، هلو آوردن، چا آوردن، بهار دیگه، نوعا بهار که موقعی که درختان شکوفه میزنن بادهای سنگین از هر جهت میاد، خیلی بایدن بیاد. هو الذی ارسل الرياح لواقع، چرا این بادها برای تلقی هن. بعد بگه خب بله، باد که آمد و تلقی که کرد و خرمای منزل ما هم که بار داده، خدا کجا بود؟ اما قرآن فرما هو الذی ارسل الرياح لواقع، او این باد رو فرستاده. نه حالا او این باد رو فرستاده یعنی کجا؟ بعد یک کس بیاد نه ما درس علم طبیعیش هم خوندیم، این باد رو رفتیم ریشیابی کردیم، از فلون دره سرچشمه گرفته و از برخورد هوا و چه و اینا، اونجا هم که خدا ندیدیم این باد از اونجا می آمد رسید به روستای ما و درختان رو تلقی کرده. پس قرآن چجوری میگه؟ هوه هوه اوست اوست. هو الذی یجری فی البحر، یجری الفلک فی البحر، چه اوست که داره کشتی رو تو داخل دریا جریان میده. اوست یعنی چجوری اوست؟ که از بگه ما رفتیم کشتی، نه کشتی خودش بادبان داره و نمیدونم موتور براش ساختیم و گازوئیل مصرف میکنه، بنزین مصرف میکنه، موتورش رو در فلون کارخانه ساختیم، بعدم بهش بستیم و تو درون دریا موتور داره کشتی راه میبره. اونجا ما خدایی ندیدیم که پشت سر ما تو آب داشته باشه کشتی رو فشار میده، هول میده، میبره. ببین چی جور. بعد آیه دیگر خلقکم و ما کنتم تعملون، هو او کسی است که شما را خلق کرده و اون چرا که شما میسازید همه رو او خلق کرده. این هو رو ببینید چه جور هو است. این هوالذی اینجوری با توحید قرآنی در من و شما پیاده بشه، موحد به توحید قرآن بشی، نه خدای جدا، که تجرید بکند این عارف را از ما سوای حق متعال و اتصال بده عرفان عارف را به حق تعالی. ثم ترک کن، سپس بعد از او عارف را ترک بده، ترک بده، لتوخل کمال لعجل ذاته، که بیاد ماسه والله همه رو که ترک کرده حالا بعد از او بیاد توخی کمال داشته باشه، انتظار کمال داشته باشه برای خودش. ثم رفتن و لعطف به بالومین تفریقن، ثم نفتن، ثم ترکن، ثم رفتن، که عطف به بالومین ثم رفسن، که بعد رفسش بکند لذاته ها بالکلیه، به طور کلی در مرتبه ذاتش توحیدی بشه، طوری که توحید صفات و توحید افعال و توحید ذات در او پیش بیاد، در عارف. در مسائل فعل بگه بله درس خوندیم اینا، او لطفم، او به ما درس آموخته، او به ما و علم داده، او به ما بینایی داده، او الان هر لحظه داریم میبینیم، او دارد میبیند، او میشنود، او میبوید، او میچشد، مطلقا در تمامش و اون هو در او سریان داشته باشه. اینا میشه فهازهی درجات و تزکیه، اینا درجات تزکیه میشه، که تزکیه چهار تا مرحله به تفریق و نفس و ترک و رفض داره. بعد مرحومه الان اینجا عبارت کتاب تموم شدی یا بلکل یه دیگه عبارت کتاب الان آقا تموم فرمودن مطلب را. بعد از این مرحومه جناب شیخ خواجه طوسی داره که بعد از تخلیه تحلیه است. تحلیه رو مطالبی رو مطرح می‌فرماد که الان اجازه بفرمایید وارد بشیم، باز خیلی حرف می‌خواد، وقت می‌گیره، که باید مقام فنا برای شخص پیش بیاد، فنای در محو و فنای در تمس و فنای در محق که اینها هست. بعد در عبارت دارن که راقم انتها ملخصن، راقم در غزل بیدل دیوانش ناظر به این فصل اشارات است که گفت واقف آمد بر وقوف اهل دل در این مقام، که اون کسی که وقوف اهل دل را در این مقام که آخرین مرحله‌ای که جناب شیخ در همین فصل مطرح فرموده بودن، کلمه وقوفه، وقوف طوری که عارف دیگه متوقف میشه و دیگه عارفی باقی نمونه در مقام فنای در ذات، محو فنای در افعال، محو با واف، محو تمس فنای در صفاته و محق با قاف اون فنای در ذاته، که دیگه عارف وقوف پیدا میکنه. وقوف چیه؟ دیگه هیچی، به طور کلی همه چیز، همه از دست شد و او شده است، انا و انت و هوه هو شده است، دیگه هیچی بر ما باقی نمونده، فقط هوه. اینجاست که مقام شریف هوه بر او جلوه میکنه، که حدیث شریف در زیل کریمه قل هو الله احد امین الاسلام طبرسی رحمت الله علیه نقل فرمود که آقا جان امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ تبوک بود، کجا یکی از جنگ ها، اونجا نگاه میفرمایید، به طور کلی آقا جان در اون جنگ در تمام نمازها فقط در رکعتین نماز قل هو الله احد قرائت می‌فرمودن. چه خوب، خیلی هم خوب. بعد داستانش را، واقعش را امین الاسلام طبرسی نقل کرده از اون برنامه‌های خیلی سنگین، خیلی عالی که جنگ در پیش بود، باید فرداش از منده‌های اسلام پای رکاب پیغمبر سلام الله علیه می‌رفتن برای جبهه، شبش امام امیرالمؤمنین در خواب، حالا روایت داره فی المنام، در منام در خواب حضرت خضر را زیارت کرده، به جناب خضر عرض کرد که جنگی در پیش داریم، فرمایشی بفرمایید چه کار کنیم اینها. اون بزرگوار بهشون فرمودن که قول بگو یا هو یا من لا هو الا هو، اینجا اینو بگو. بعد دیگه خوابشون به اتمام رسید، از خواب برخواستن، عجب خواب خوشی، برنامه به این سنگینی، چه خوب. صبح قبل از شروع حرکت لشکریان اسلام محضر مبارک پیغمبر اکرم مشرف شد، عرض کرد آقا جان دیشب خضر را زیارت کردم. خب الحمدلله بسیار خوب، خضر را زیارت کردی، چه خوب، چی شده؟ عرض کرد آقا جان خضر را زیارت کردم، آقا به من، ایشون به من فرمودن که من اینو بگم یا هو یا من لا هو الا هو، این را مجموع البیان اگه دارید جلد پنج آخر، جلد پنجم، آیه پنج جلد آخر زیل سوره قل هو الله احد، همین آیه اول هو الله احد، زیلش داستان نقل شد. این آقا به من فرمودن، پیغمبر بهشون فرمودن یا علی علمت الاسم الاعظم، علمت، شما اسم اعظم را تعلیم داده شدی، به اسم اعظم را تعلیم داده اون بزرگوار، علمت الاسم الاعظم. بعد هم بهشون فرمودن که امی سوره رو در جنگ و اینها که دیگه حضرت در کل اون جبهه تا برند و برگردند و حالا چقدر طول کشیده چطور با تاریخ نگاه کرد، در تمام نمازها آقا در تمام رکعات فقط قل هو الله احد میخوندن، قل هو الله احد. حالا بعضیا به این چیز میگن خب آدم در کل نمازها فقط هم قل هو الله احد رو بخونه، اون حالا یه برنامه بود ماله آقا جان بود و به شب ایشون و به شکار ایشون مربوط بود و بعد هم به دستور جناب رسول الله برنامهشون بر این شد که با ای باشن. و در کل اون عملیات هم فقط آقا جان همش میگفت یا هو یا من لا هو الا هو، که چه پیروزی های عظیمی هم نصیب اسلام شده در اون عملیات به خاطر یک خواب خوشی که آقا شب مشاهده فرموده بودن، یا هو یا من لا هو الا هو. یواشا اینه که حالا آقا در الهی نام میگه الهی همه کوکو گویند و حسن هوهو گوید، یا تا الان میگفتم لا اله الا انت یا لا اله الا الله، الان میگم که هوه هوه یا انت انت. اینا دیگه به مطابق حالات انسان در مقاطع مختلف پیش میاد، نباید سر به سر افراد گذاشت و نبادم منتها اینا همون جوری که فرموده بودن علامه شعرانی جان فرمودن نخود چیکشمش چیز متاع خوبیه، غذای بسیار خوبیه، اما چون افتاد دست بچه ها بزرگترها میخوان بخونه بخورن خجالتشون میاد. یه عده حالا این حرفا رو شنیدن حرف براشون حل نشد. آقا این به این لفظ نیست به زبونه بشینی هو 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 هو، اما در باطن هزار تا علاقه به این و اون و اون و همه چی داره. ولی نه تنها تفریق نشده، نفس نکرده، ترک نکرده و رفت نکرده، بلکه به همه چی علاقمنده. همون لحظه‌ای که هوهو هم میکنه بخوای کوچکترین چیز دنیا رو از او کم کنی سر آدم رو میکنه. ولی اینجوری به لفظ هوهو کردن نداره. این حالا یه دیگرده گرفتن کم کم شدن خانقایی و اینا را از یه جاهایی هم شنیدند و بعد شب تا به صبح هو 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 هو. بعد هم یه کاری کردن که متاسفانه نخود چی کشمیش به این خوبی این ذکر شریف یا هو افتاده دست بچه ها، حالا بزرگترها میخوان بخونن یواش یواش خدای نکردم اینا هم کافر شدن، اینا هم هو هویی شدن. اینها برای من پیش آمده. یه مقاله ای نوشتیم، اول مقاله به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشتیم هوه. حالا توجه نداشتم، فکر نمی کردم خلق الله اینجور گرفتار کنن آدم. خب اگر نمیشتیم بسم الله الرحمن الرحیم که کاری حرفی ندارد. افتاد به دست بعضی ها و چه گرفتاری بر ما درست کردن که ببین اینا رو میگیم اینا منحرف هستن. خب آقا هوه که اسم اعظم الهی در قرآن کریمه، به نفس روایات اون آیاتی که فقط هو در او هست اونها اسم اعظم هست. الله لا اله الا هو الحی هو، چون هو توشه، لا اله الا هو، این هو چون توشه اسم اعظم، آیاتی که اسم اعظم یکی از اسم. حالا آقای عزیز حالا چه به اسم الله الرحمن الرحیم بگی یا هوه بفرمایی، هوه اینم هست، منتها دیگه گرفتاری شده. دلیلش هم اینه که اونا کار رو خراب کردن، اذهان نسبت به این امور خراب شده. حالا تو اگه بخوای حرف حقم روی حساب بزنی گرفتار میشی. بسیار خوب، خیلی نمیشه دعوا کرد. بعد از اون مقاله رو گفتیم بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه حالا بحث مخالفت با خدا که نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم الان می فرمایید واقف آمد بر وقوف اهل دل در این مقام، کسانی که واقف هستن، توجه دارن، به چی توجه دارم؟ بر وقوف اهل دل در این مقام که کسی در مسیر عرفان قرار گرفته به سرحد وقوف رسیده، اونا واقفن، متوجهن به این مطلب که کی میتونه به مرحله وقوف برسه؟ اون که فرق و نفس و ترک و رفس را در کار داشت، قبل از این که به تحلیه برسه تخلیه کرده، اون میتونه. وگرنه اگر نفس نکرده، رفس نکرده و ترک نکرده، اینا پیش نیامده، تخلیه نشده، موحد بار نیامده و فقط سر زبون میشینه هی هو هو میکنه، این خیر، این اهل وقوف نشده، ایک به اونجایی نرسیده که همه از دست شد و شد یعنی رفت، همه از دست شد و یعنی رفت، او شده است، انه و انت و هوه هو شده است. او تا رفت نکنه، تا نفس نکنه، تا ترک نکنه، تا تفریق نکنه، اونجا پیدا نمیشه، نمیتونه اهل وقوف بشه. پس واقف آمد بر وقوف اهل دل بر این مقام که چیه؟ اون که رفت فرق و نفس و ترک و رفت را در کار داشت. کسی به مرحله وقوف میرسه که این چهار مرحله تخلیه رو بگذرونه، که به مرحله تحلیه برسه و در مقام تحلیه بتوانه در مقام فنای فل افعال برسه به فنای در صفات و بعد از او برسه به فنای در ذات که ثم وقوف، دیگه توقف محضه، چون برای اینکه دیگه ذات عارف اصلا باقی نمیمونه، ابتداعا عارف است با توحید، غیر ذات عارف همه رفس میشه، نفس میشه، ترک میشه، بعد یواش یواش بالاتر که رفته فنای در ذات و صفات و افعال پیدا میکنه، کلن عارف هم برداشته میشه، همون توحید محض میمانه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که ابتدا عارف است و عالم است و خدا، اول هنوز راه نیفتاده که هنوز عارف نشده، یواش یواش عرفان میاد او را از عالم جدای خدا به طور کلی جدایش میکنه، بعد کم کم او را نفسش میکند، به طور کلی علاقش را از اینجوری کسرات بر میداره، بعد بالاتر میره تا در مقام فنای صفات و ذات و اینها خود عارف را هم عرفان بر میداره و کلن عرفان در نهایت چی میمونه؟ خدا میمونه، بس هوه، هوه میمونه و بس. اول از عالم دست میکشه، کم کم از خودش هم دست میکشه. اینی که در الهی نامه آقا داره که خوشا به حال عالین که جز تو ندیدن و جز تو نشنیدن، چون نه خبر دارن که عالمی هست، نه خبر دارن که آدمی هست و نه خبر دارن حتی خودشون هم هستن یا نه، هیچ خبر ندارن که ندارن، اونا ملائکه عالین هست. اون ملائکه عالی به اونا معلوم میشه مراتب دار، بعضیا به سعی روایات در رکوع محضن، بعضیا در سجود محضن. اینه که آقا در الهی نامم داره الهی خوشا به حال اونایی که دائما در سجودن، ای کاش حسنم از اون ملائکه عالی بود و همیشه در سجده بود که اصلا خبر نداشت که حسنی هست، عالمی هست یا نه، فقط او باشه. ولذا عرفان اول عارف را از غیر حق جدا میکنه به اعیان و آثار، بعد کم کم عارف را از ذات خودش بر میداره، تو خود حجاب خودی ای حافظ، حافظ از میان برخیز، تو خودت که برخیزی هیچ کس حجاب تو نیست جز خودت و ذات خودت، این حجاب که برداشته بشه همش او میشه. و اینا هم به لفظ کردن نی بشینه هو هو کنه، نه خیر، کسی میتونه به وقوف اهل دل در اون مرتبه وقوف راه پیدا کنه که قبل از او کار تخلیه رو انجام بده، نفس بکنه، رفس بکنه، ترک بکنه و همینجور اون عبارت دیگر، ولی فرق بفرمایه. اینا مراتب باید بشه تا شخص به مرتبه فنا برسه، اونم در فنا هم رسیده، چه بسا اول فنای دست افعال بهش دست بده، کم کم در صفات دست بده و بالاتر که رسیده فنای در ذات بهش رو بیاره که تا فقط حق متعال تجلی تام داشته باشد که به جو ملائک عالین جز اونه میبینه. برای همین است که ملائک عالین و آدم سجده نکردن، چون توجهی ندارن که اصلا هستن یا نیستن، عالمی هست آدمی هست یا نیست که سجدش کنن، که هیچی نمیدونن اصلا، فقط محض در اویند، اصلا به غیر از اون نمیبینن نمیدونن و حتی خودشون هم نمیدونن که هستن یا نه نیستن. اینجورن ملائکه عالین، اونا رو تعبیر میکنن محیمین، کسانی که در حیمان محضن. این وقوف در آخر مرتبه انسان‌هایی است که در حیمان محضه، که اون حیمان محض گاهی بر پیغمبر اکرم رو می آورد که حضرت تو اون حیمان قرار می گرفت و می دیدن دیگه داره قالب توی می کنه. اون جان خاتم انبیا، اون جانی که قدرت داشت در یک آن آن زمانی می تونه قرآن به این عظمت رو بگیره با تمام مراتب و علوم و فهم و حقایقش را، نه مثل دیگران که قرآن حفظ شدن، نه قرآن رو بگیره با تمام مراتب قرآن. اون جان در مقام توحید ذات اینجوری محو میشه که میبینه داره کم کم غالب توی میکنه، نمیتونه طاقت بیاره. میفرمود که حالا لفظه نمیتونه، یه مقداری عجله کردم، جسارت میشه به مقام انور نبوت اطلاقیه. و که میفرمود در اونها میگه یا همیرا یا همیرا یا همیرا، که یه جوری خودشون انصراف بدن که خلاصه از این نشأه رخت نبندن، کار دشواری میشه، نه حضور تام بشه، حضور تام را آدم بخواد طاقت بیاره، آقا خیلی سخته دیگه. حضور تام یعنی که فقط جز اون نبینه، مطلقا اصلا جز اون نبینه، جز اون نشنوه، الهی نامه رو بهش نزدیک بشی، با الهی نامه هش داشته باشی. وقتایی که یه حالی مثلا یه مقداری حالتون منقلب شده، حال خوشی دارید، با الهی نامه هش پیدا کنید، شما رو گرم میکنه، کوک میکنه، داغ میشه انسان. خوبه واقف آمد بر وقوف اهل دل در این مقام، کجا میاد در این مقام واقف میشه؟ اون که فرق و نفس و ترک و رفس را در کار داشت، اونی که این مراحل چارگانه تخلیه را به کار گرفته و انجام داده و از این مراحل در رفته، حالا به مرتبه وقوف اهل دل واقف میشه و اونجا میرسه، میدونه اونجا یعنی چه. خب این هم واقعه 16 با فرمایشاتی که در این مقام بود. اجازه بفرمایید واقعه 17 فردا ادامه‌اش رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.